أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق يا ابن رسول الله شهادت حضرت صادق علیه السلام رو تعزیت عرض میکنم. عنوانی که برای بحث انتخاب شد عبارت بود از این که حضور تاریخی امام صادق علیه السلام در بستر شهادت و نیایش. مبنای بحث اینه که آیا جایگاه تاریخی حضرت صادق رو روش فکر کردیم؟ چی پیش اومد که خب کار حضرت صادق یه کار خاصی شد که خودتون به حمدالله تحت عنوان مکتب جعفری شیعه رو قلمداد میکنید؟ نکات هست، حالا سعی میکنم سریعا بگذرم چون مد دست دونه خیلی نیاز نیست من شرح بدم. در شماره یک که خیلی هم نکته خوبیست برای هر کداممون، خب میخواییم بگم جایگاه اسلام در تاریخ چی بوده است. متن ملاحظه کنید، اسلام به عنوان فتحی در تاریخ در مقابل جاهلیت اولا راهیست برای گشودن جهانی که انسان در آن جهان زندگی خود را در همه ابعاد انسانیش وسعت میدهد و تجربه می کند و از فرش تا عرش گسترش می یابد. این اصل اسلام است. با همه بشریت هم می شد از این زاویه اسلام رو در میون گذاشت. حالا این اسلام در صدر اسلام چی شد؟ چه برخوردی باش شد؟ عنایت در این می گیم که در صدر اسلام ما با سه نوع اسلام مواجه می شیم. خب یه اسلام اسلامیه که شما میبینین اباذرها ذیل مولایمان امیرالمومنین دارند و این اسلام رو اسلام خودشون کردن با اون روحانیتی که در اسلام هست به نام هدایت. این چیز عجیبی است که امثال اباذر متوجه میشن که اسلام دین هدایت هست، نه دینی که مثلا روی احکامی داره دا انجام بده ما بریم بهش. خیلی تفاوت میکنه. انشاءالله این القدیر رو مطالعه بفرمان میبینید دقیقا روبروی این اسلام، اسلام خلیفه دوم است که حتی دارین دیگه. مثلا طرف یه خوده تون مسجد واسه یه کمی سرش کج کرده و یه حال معنوی با شلاق میزدش. خلیفه دوم طرف ها که یعنی چه؟ نماز دا بخون برو، نماز صبح دوره کرده بخونه برو. این اسلامی که امثال اباذر اینا داشتن ذیل ولایت امیرالمومنین، خب یه اسلام دیگه است. این شماره الف رو خودتون مطالعه بفرمان. در شماره ب میگیم مواجهی که امثال خلفا با اسلام داشتن که با برخوردی خدا باورانه. ما معتقدیم هر کدام از این خلفا واقعا خدا را قبول داشتن، پیامبرم پیامبر خدا میدونستن، قیامت هم قبول داشتن. مواجهی که امثال خلفا با اسلام داشتن که با برخوردی خدا باورانه به جای پرستش بتان خدایی که اسلام متذکر آن بود را پرستیدن. راست راستی هرچند از نظر فرهنگی از ارزش‌های جهان گذشته فاصله نگرفتن. دقیقا تفاوت اسلام امثال اباذر و سلمان و اسلام خلفا اینجاست. هرچند از نظر فرهنگی از ارزش‌های جهان گذشته فاصله چندانی نگرفتن و در همین رابطه هست که میبینید فرزند ابو سفیان را، یعنی یزید ابن ابو سفیان، بعدش معاویه ابن ابو سفیان است، بعد از یزید ابن معاویه است. یزید ابن ابو سفیان را حاکم دمشق کردن. دمشق اون روز یعنی شامات، منطقه بسیار مهمی بود است که زیر نظر روم بود است، حالا اومده زیر نظر اسلام. یه جا حساسی را حتی دادن به پسر ابو سفیان. سومی مواجهه را میخونیم، مواجهه‌ای که امثال ابو سفیان پس از شکست از اسلام با اسلام نمودند، که آن پذیرش ظاهری اسلام بود با همان تعلقات قلبی فرهنگ جاهلیت، و از این جهت میتوان گفت امویان یک جریان نفوذی در اسلام بودند تا روح ایمانی اسلام را به نفع ارزش‌های جاهلیت تغییر دهند. خیلی مهم است. همه حالا شما می‌دونید که یه دی در دل نظام قدسی انقلاب نفوذ اصلا معنیش همینه که روح یک نظام را تغییر بده، ظاهرش که از شما مذهبی تر است. این در شماره دوست که پس درس می‌خوام جایگاه حضرت صادق علیه السلام را تو این تاریخی که پیش اومده است دنبال کنیم. در شماره سه می‌خوام همینا بگیم که اصلا اهل البیت و حالا بعدش در موطن مکتب امام صادق اینه که اون وجه هدایتی اسلام ازش غفلت نشد. می‌خونیم در مقابل دو جریان اخیر، یعنی اسلام سقیفه و اسلام اموی، اسلام حضرت علی علیه السلام و اهل البیت علیهم السلام است که همه همت خود را اولا در راستای توجه دادن به هدایت وحی محمدی صلوات الله علیه و آله صرف می کردند و ثانیاً در راستای توجه دادن به خطر جریان اموی تلاش می نمودند. خیلی مهمه، یعنی هر کدوم از این قسمت غفلت بشد مکتب اهل البیت نیست که عظیم ترین هدایت مد نظر باشد و بزرگترین حجاب، حجاب اموی غیر حجاب سقیفه است. حالا می خونیم با هم. امری که اسلام سقیفه چندان بدان حساس نبود، اسلام سقیفه اسلام اموی نیست، اما حساس هم نیست که دارد یک خطر بزرگی به نام جریان اموی، نفوذی که شور ایمان درش نیست، هرچند که ظاهر دین درش هست. امری که اسلام سقیفه چندان بدان حساس نبود و در این رابطه ما با سبک حضور تاریخی اهل البیت روبرو هستیم. این خیلی مهمه. اهل البیت علیهم السلام یه سبکی از حضور در اسلام دارن و اگه اینا نفهمیم هیچ وقت نمیفهمیم تفاوت بین مثلا حضرت امام رهبری با مثلا آقای منتظری چی بود، تفاوت اسلام رهبری و امام با مثلا آقای هاشمی چی بود. اونجا رو باید بگردید تا اینجا رو پیدا کنیم. لذا در عین مسامحه ائمه علیهم السلام با خلفا و حتی کمک های فراوان فکری علی علیه السلام به آنها، حضرت علی علیه السلام از همان ابتدای خلافت با معاویه برخورد میکنند و او را عزم نمایند با همه هزینه هایی که برای حضرت داشت، ولی اجازه ندادن با سکوت خودشان امویان به عنوان نماد استکبار در جهان اسلام به رسمیت شناخته شود. دقیقاً چیزی که امروز انقلاب اسلامی به عهده داره. انقلاب اسلامی همه همتش نیست که با استکبار مواجه کنه، ضرر هم دارد میکنه به ظاهر دیگه. خدا رحمت کنه آقای دکتر شریعتی را. این که حضرت یک کلمه کوتاه نیامدن، حتی ابن عباس گفت آقای حالا فردا از نقطه عجله نکن معاویه را عز کن، ولی دقت کن اینا شروعی باید خیلی روش فکر بشه. اگه ما میخوایم جایگاه امام صادق و مکتب امام صادق را متوجه بشیم، باید متوجه بشیم مکتب مقابله با استکبار با سبک خاصی که باید روش فکر کنیم. اینجا دقت کن آقای شریعتی خوب تعیین میکنه که چرا حضرت کوتاه نمیاد، چون یه جریان فکری است که این جریان اگر که مقابل باش نشد میاد در دل نظام اسلامی معنا رو به هم میزنه. خلفا نمیخوان معنای اسلام رو به هم بزنن، متوجه نیستن که چه خطری در پیش است. به هر صورت رو این باید خوب فکر کرد. نکته چهارم همینه که آفت مسامحه و کوتاه اومدن در امویان، ببینید کار به کجا رسید. میخونیم در ادامه حضور امویان و با مسامحه‌ای که متاسفانه اهل ثقیفه با آنها داشتن، کار به جایی رسید که یزید بن معاویه خلیفه مسلمین شد. شد یا نشد؟ که بنده اون عرایضی داشتیم که اساساً اگر میبینین که چه شد که کار به قتل امام حسین کشیده شد، اون عرایض این بود، ریشه‌ش تو ثقیفه باید پیدا کنیم. اصلا بحث این نیست که اهل ثقیفه تصمیم گرفتن امام حسین رو شهید کنن، ابدا، ولی جایی قرار گرفتن که عملا پیش اومد، عملا یزید پیش اومد به عنوان خلیفه مسلمی. رو این باید فکر کرد. همون کسی که پس از شهادت حضرت ابا عبدالله افکار پنهانی جریان اموی به میان آمد، بلد این دیگه، سر مبارک حضرت که جلوش بود این شعر مشهور را خوند: عبد هاشم و بالملک فلا خبر انجا اولا وحی نظر، وحی و نظر، یعنی همش کش بود به این زبانه. یعنی میخوام بگم این را باید ما در جریان حضرت صادق روش فکر کنیم. حضرت ابا عبدالله علیه السلام در راستای همان روحیه مقابله با جاهلیت نفوذی، در اولین فرصت که با حاکمیت یزید پیش آمد، عملا مقابله خود با یزید را به میان آوردند. هرچند آگاه بودند در دل آن مقابله شهادت خود و یارانشان به میان می آید، که این خیلی مهم است. اگه تیترم نگاه کنین اینه چی؟ حضور تاریخی امام صادق در بستر شهادت. البته حالا شهادت معنی بشه بعدم نیایش. اینجاست که حضرت متوجه شدن اگه بخواد این جریان ازش عبور بشه، باید مسئله شهادت جدی باشد. عرایضی شده است که حضرت از وقتی که از مدینه دارن میان به خود محمد ابن حنفیه میگن نه، پشت قضیه شهادت برای ما خوابیده است، آماده این بگذاریم. ولی با روح شهادت طلبی خاص آن حضرت که در جای خود فرهنگ خاصی در دل اسلام بود، جریان اموی روز به روز به انزوا رفت. خدا رحمت کنه آقای متریا تو این کتاب راجع به حضرت ابا عبدالله اون فرمایششون واقعا خیلی سندهای خوبی میارن که بعد از شهادت که جریان اموی همین جمله روز به روز داره افول میکنه و داران فضا و با همه رعبی که امویان ایجاد کرده بودند، بالاخره حضرت سجاد در بستر تاریخی آن شهادت ها و تأثیری که بر وجدان عمومی جامعه میگذارد نیایش و دعا به میان میآورد. اگه عکسش بود، اگر مثلا حضرت ابا عبدالله این بحث نیایش رو میکرد، هیچ فایده نداشت. این شهادت یه وجدان عمومی به جامعه داد، یک نیمخیز بزرگ در کل جهان اسلام. تاریخ ها که مطالعه میکنید، حتی من مرحوم سید قطب مثلا شیعه که نیست، که کلی در مسئله نقش شهادت ابا عبدالله در جهان اسلام حرف داره. حالا بعد از این شهادت جریانی پیش اومد که اون نیایش ها معنای گشوده ای میداد. خود شهادت های خود بچه همام شب حمله میدیدین با که همراه داشت میشد؟ با نور فرهنگ معنوی اهل البیت، نیایش ها و دعا کمیل ها. تا حالا اینجاش مهمه، تا با حضور جامعه در جهان گشوده دعا و نیایش، جامعه هرچه بیشتر از جبهه نفوذی جاهلیت اموی با همه سیطره‌ای که داشت فاصله بگیرد. رو این باید خودت رو خوب فکر کنی. ما گاهی یه چیزی را جلوی خودمون میخوایم که این جهان گشوده معنوی سراسر هدایت میتوند ما را از جبهه، بگون استکبار، جبهه لیبرالیسم، جبهه استکبار مدرن یه جوری آزاد کنه. در شماره 5 ما میخواییم بگیم خب حالا پس دو تا چیزا ما تقریبا باب شوا کردیم. یکی که مقابل جریان اموی یه فرهنگ شهادتی پیش اومد تو دل اون هدایتی که باید دنبال میشد، بعد یه فرهنگ نیایش. حالا چی؟ در ادامه فرهنگ شهادت و نیایش و در بستر آن دو، حال جامعه آماده حضور تاریخی دیگری شده است. من یه خود گاهی حس میکنم اینجا ما مذهبی ها خیلی جایگاه حضرت صادق رو نمیفهمیم. یعنی نمیفهمیم یعنی چه مکتب جعفری، تشیع جعفری. اینجا رو نگاه کنین، میگه حال جامعه آماده حضور تاریخی دیگری شده که با حضرت باقر علیه السلام شروع شد، که آن به میان آوردن حکمت قدسی است. این دوتا خصوصیات، یعنی واقعا بحث فهم و استدلال و حکمت قدس، حکمت اما در عین حال قدسی، که حتما هم میدونی مقابلش اون جریان یونانیگری ابن مقفع اینا اومد و شیعه ها هیچ دستی نخوردن و اهل سنت بسیاریشون ضربه خوردن. حتما شنیدین دیگه ابن ابی العجا باباش مجتهد است، خودش کافر میشه. چرا؟ مثلا اون تحت تاثیر فرهنگ فلسفه‌ای بود که آوردن، فلسفه غربی را به معنای خاصی آوردن در جهان اسلام. ابن مقفع دیگه شنیدین دیگه. اینجا اهل البیت در بستر اون شهادت و اون نیایش ها یه چیز دیگه اومد وسط. این یه خود سخته، همین حالا هم سخته، همین حالا هم بچه ها نمیدونن بعد از این شهادت و بعد از این جبههی که ما در دفاع در سوریه ایجاد کردیم، حالا ما کجاییم؟ ما الان تقریبا نمیدانیم کجاییم. و خب حالا میگیم حضرت صادق علیه السلام اینا، خب امامن، زمان شناسن، فهمیدن چه پیش باید بیارن. این خیلی پیچیده است. با که آن به میان آوردن حکمت قدسی و فهم جامع عقل و قلب از اسلام است. جامع عقل و قلب. عجیب است که حضرت شاگردایی میپرورنن فوق العاده توانمند نسبت به استدلال، که حالا عرایضی خواهم کن، و رجوع اندیشمندان جهان به آن حضرت تا آنجایی که مکتب حکمت قدسی که حضرت باقر علیه السلام شروع کردن در زمان امامت حضرت صادق علیه السلام به اوج خود رسید، با چند هزار اندیشمند جهان اسلام که به آن رجوع کردن، به آن حضرت رجوع کردن، و عملا جهان اسلام از چنگال فرهنگ جاهلیت اموی نجات پیدا کرد، چه در جریان اهل سنت و ارادتی که به اهل بیت دارن. میدونید که شدیداً اهل سنت شدیداً به اهل بیت ارادت دارن، حتی بعضی هاشون سختشونه که میگن ما مثلا شیعه اهل بیتیم، و چه در جریان شیعه و حضور فعال شیعه جعفری که حتی امروزه به نظر ما رسالت احیای اسلام ناب را در جهان اسلام به عهده دارد. حالا میخوایم تو همین مقدمه که عرض شد بگیم که این بصیرت حضرت صادق که یکی از سخت‌ترین درک‌هایی است که ما باید دنبال کنیم، اینجا چی بود؟ چی کار کردن حضرت صادق در دل اون شهادت‌ها و اون دعاها؟ چش با نظر به حضرت صادق علیه السلام میتوان به بصیرت آن حضرت نسبت به زمانه‌ای که در آن قرار داشتن توجه نمود، که چگونه از یک طرف توانستند متذکر اسلام ناب در میان شیعیان باشند و شیعه را به عنوان متعالی ترین سبک اسلامی هویت ببخشند، که روی این خودتون باید خوب فکر کنید، در آن حد که امروزه جهان اسلام چشم به سوی ایران اسلامی دارد. دانشمند جالب است، عرض کردم پیروز آقای سعدالله زارعی روز شنبه مقاله خیلی خوبی داره، اون جملات دانشمندان جهان اسلام را آورده است که مثلا فلان دانشمند لبنانی هیچ هم شیعه نیست، یا فلان دانشمند مصری. یه بپاید اون زمانی که برجام اومده بوده، گفتن که بابا بپاید شما یه جوری با آمریکا کنار نیان که اون عزت اسلامی که ما در شما میبینیم ما را بشکنه. منظور اینه که امروز هم این که جمله را نگاه کنید، در آن حد که امروز جهان اسلام چشم به سوی اسلام ایران دارد، این یکی، و از طرف دیگر بهترین راهکار را در مقابل جریان‌های دیگر اعم از امویان که تقریبا دوران افول خود را طی می‌کردند در اون زمان که حضرت صادق داشتن حیات خودشون را ادامه می‌دادن، و عباسیان که عملا حرفی برای گفتن نداشتند مگر حرص حاکمیت سیاسی بر جهان اسلام، یه حضرت یه همچی مکتبی را به میان آوردن، و در نتیجه این بصیرت بود که اسلام ناب ادامه پیدا کرد و می رود تا در دل سبک و فرهنگی که حضرت صادق به میان آوردن. هنوز هم من نظرم مبهمه، دیدی من بی احتیاطی به نظر خودم دارم میکنم، نمیخوام خیلی بحث جزئی و سیاسیش کنم، ولی حال مولا من نظرم است که این سبکی که حضرت صادق به وجود آوردند که یه فرهنگ خاصی است، حالا یختدون بیشتر از من هم میدونین، اینجاست که میبینین ما در مسیر رهبر یا امام این سبک ها میبینیم، تو بعضی مذهبی همون نمیبینیم. امروز نیز از یک طرف جهان اسلام و از طرف دیگر جهان بشری به سوی هدایت و معنویت ناب تغییر زاغه میتونه بده. یعنی این جاهلیت مدرن که شما باش رو برود، بگود امام صادق چه کار کردن دیگه. اینه که تاریخ پنهان نکرده که اون مثلا سفیان سوری کردن کلوفتای عرفان، میان با امام صادق صحبت میکنن و افتخار میکنن. همین یک نعمان میگه که من بهترین قسمت زندگی همون قسمتیست که 2 سال خدمت امام صادق بودم. یعنی امام اهل سنت این نسبت رو با امام صادق چه نسبتی پیدا کردن که اینجوری حاضر میشن در جهان اسلام؟ یخته بحث میخواد. 7 حضرت صادق علیه السلام با تأسیس سازمان وکالت عملا طوری به شیعه هویت بخشیدن که جهان اسلام به مرور شیعه را به عنوان یک جریان اصیل همواره مد نظر داشته است، در آن حد که در زمان صفویه شیعه توانست حاکمیت مستقل به وجود بیاره. در این مسئله وکالت خیلی بحث پیچیده و مهمی است. من آدرس دادم، اگه رسیدین همین در سایت خودمون اون یه سرچی بکنید رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام، اون جزوه قسمت اول، 2 تا جزوه است. جزوه اول به طور مفصل این که سازمان وکالت از زمان امام صادق شروع شد و بعد با نواب حضرت تا کجا جلو رفت و یک هویتی برای شیعه به وجود آورد، این خیلی بحث پیچیده است، ولی خودتون دنبال میکن. در قسمت بعدی حالا میخوایم بگیم که حضرت صادق کاری کردند که در واقع شیعه با یه هویت خاصش به قول متفکران دنیا حکومت در حکومت شد. خیلی بحث خوبی است. من یادم کربن که اینا قبل از انقلاب کتاب شیعه در اسلام مرحوم آقای مطهری ما میخوندیم، مرحوم آقای طباطبایی اینا به توصیه کربن نوشته بود. مرحوم آیت الله طباطبایی به توصیه کربن نوشته بودن، کتابی است که ترجمه هم شد تقریبا، حتی این عزت به گویی چاینا اینا کتاب خونده بودند و تحت تاثیر شیعه قرار گرفته بودن. عرضم اینجاست که کربن اونجا خیلی عجیب است برایش، میگه این شیعه چه پدیده است که حکومت در حکومت است. من متن رو میخونم. امام صادق علیه السلام در هر دوره از زندگی خود متناسب با شرایط تاریخی آن دوره روش‌ها و برخوردهای مناسب آن دوره را نشان می‌دهند. اما از دوره‌ای که هشام ابن عبدالملک حاکم است که هنوز دوره قدرت بنی امیه است، و یا زمانی که دوره افول قدرت بنی امیه می باشد و با دوره ظهور بنی العباس و حاکمیت منصور دوانقی که بسیار خونریز است، در هر دوره‌ای روش‌های برخورد را برای شیعیان مشخص می‌کنند و در این راستا آن حضرت مجموعی از روابط را شکل می‌دهند تا چنان چه حکومت در دست شیعیان باشد و نباشد، شیعیان بتوانند به صورت خودکفا خود را در بستر مذهب اسلام اداره کنند. 2 تا قسمت با در بستر مذهب اسلام شیعه خودش را اداره کنه، به همون معنای حکومت در حکومت که نیازهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در آن تعریف شده و در این ارتباط جواب داده می شود، امری که در این زمانه ایران اسلامی می تواند دنبال کنه. یکی از مسائلی که جهان نمی فهمه شیعه رو نمی فهمه، اسلام در کلیتی که مثلا خلفا نشون دادن رو می فهمه. شیعه پدیده عجیبیست در همین جهانه. با حال جهان ایران رو بگیرین، جهان تشیع در این جهان چطوری عمل میکنه که هیچ وابستگی به معنایی که حالا باید با جهان استکبار یه جوری هماهنگی داشته باشیم نداره، در جهان زندگی میکنه. و حالا میرسیم اون جور که اونها مثلا هیچ وقت ما با عراق جنگ نکردیم، ما هیچ وقت با آمریکا جنگ نکردیم، اما به قول خودشون پدر آمریکا رو درآوردیم. این داریم دیگه. یکی از خلفای عباسی است، حالا یادم میاد، میگه که وای حکم، وای به حالتون. بعد امام هادی که ظاهرا هیچ کاری نمیکنه، میگه پدر منو در آوردن، شب خوابم نمیبره. این روشی عجیبی است که همین حالا هم داریم. بگذریم. در شماره بعدی میخوایم همین رو بگیم که حضرت صادق بعد از بستر شهادت و بستر نیایش یه تاریخی رو شروع کردن و ما ادامه تاریخمون در واقع تاریخ امام صادق است. تشیع اگه با شیعه هم همراه شد که طوبی لهو. مردم ما با نظر به تاریخی که با حضرت صادق علیه السلام پس از شهادت حضرت ابا عبدالله و پس از طرح فرهنگ نیایش توسط حضرت سجاد علیه السلام پیش آمد، می توانند تلاش کنند خود را در تاریخی که شروع شده شکل دهند. ما حرفمون اینه، یعنی ما خواستیم بگیم ما امروزه از امام صادق چه چیزی را باید بیابیم و حاضر بشیم درش. و اینجاست که ما فوق عدالت، بعضی حالا قبول است، ما عدالت را قبول داریم، ائمه ما سقف عدالت، ولی یه چیز عجیبی که بین مثلا شما خودتون بلدین، بالاخره خلیفه سوم رو چه حسابی عبازه را تبعید کرد؟ روحیه خشه نیست، روحیه ائمه روحیه صفاست، ارائه انسانیت انسان به انسان است و این خیلی پیچیده است. میگه که و اینجاست که ما فوق عدالت آزادی به میان می آید. ما ائمه اول انسانیت انسانها را باشون در میون میگذارن. این انسان ها لیقوم الناس بالقسط، ولی این انسان ناس باید عدالت را برپا کنه، نه دین عدالت را برپا کنه. دین انسان میسازه، انسان عدالت را برپا میکنه. بلد این آیه شد دیگه، خیلی روش باید فکر کرد. عجب طبیعتیست روش اهل البت. با توجه به این ام نباید ده با هر شیوهی به اهداف خود رسید و آزادی انسانها را زیر پا گذاشت. و به همین جهت حضرت علی علیه السلام حاضر نیستند مانند معاویه با زیر پا گذاردن آزادی مردم عمل کنند و به هر قیمتی به اهداف خود برسند. حالا اینجاست که میخوایم بگم خب بالاخره ما پس امروز چی کار میتونیم بکنیم؟ امروز اگر به انسانها معنای انسانیتشون ندیم، همینه که میبینی به اسم عدالت میان بعضیاشون، بعد میبینی که خودشون راندخار میشن. راه امام صادق یه راه عجیبی. حالا انشاءالله بعد متنا با دقت مطالعه میفرمان. خلفا و جانشینان واقعی رسولان همان شأنی را دارا میباشن که رسولان دارا هستند. و در این رابطه وقتی به حضرت صادق علیه السلام بنگریم، میبینیم که چگونه وظیفه خود میدانستند به هر شیوه ممکن و در زوایای مختلف ارائه بینات کنند. و شما حضرت آقا را شما دقت کردی، این همون روحه، به هر شیوه ممکن در زوایای مختلف ارائه بینات کنند. و شما با امامی روبرویید که میخواهند مردم را از تاریکی ها نجات دهند و با کودتا در مقابل حاکمان این مشکل حل نمی شود، بلکه با تربیت شاگردان و گسیل آنها به اقصا نقاط جهان اسلام این ممکن محقق می گردد. و در این زمانه این همان جهاد تبیین است که حضرت رهبری می فرماید. هر صورت بحث امام صادق بحث حیات انسان است، به کرامت، عبور از خشونت. بشر امروز مطمئن باشید با امام صادق میتونه زندگی کنه. و امیدوارم که با یادآوری سیره امام صادق ما اون چه که برای حیات امروز و فردایمان مفید است را بتونیم به دست بیاریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.